که الان برای یادآوری تعظیم خاطره هر دو این بزرگوارا که هر دو علی اکبر دهخدا و میرزا جهانگیرخان شیرازی
بله
دو مدیر سور اسرافیل هستن، یک قطعه ایه که قطعه بسیار جاودانی که دهخدا نوشته برای در سوک دوستش، میخوانم تا هم یادی از دهخدا باشه و همین که ببینیم که همین نوشته کوتاه و بعد نشون میده که جایگاه ادبی دهخدا چیه. بنابراین ما یک دهخدا شاعر و نویسنده و پیشگام نثر نو و شعر نو داریم، یک دهخدای علامه در لغت و فرهنگ داریم که کاری که اصحاب دولت المعارف فرانسه 34 نفری کردن این یک تنه کرده. بعد یعنی یک جنبه دانشورانه زبانشناسانه دولت المعارفی داره دهخدا، یک جنبه نویسنده روز و به وجود آورنده سبک نو و بسیار نو و بدی در نثر فارسی و به ویژه در نثر فارسی نو در قلمرو طنز.
بله.
طنز به ویژه داریم. دهخدای سیاسی داریم.
بله.
دهخدای رئیس دانشکده علوم سیاسی داریم. اینا همه جمعند
رئیس دانشکده علوم سیاسی. بله.
در سیمای مرزی که خلاصه تاریخ و فرهنگ ایران است و خودش بالا سرش نوشته بود که با خط خوش خودش بود دیگه، در یک تکه مقفای بزرگ نوشته بود که اندر همه ده جوی نما را، با آنکه در همه ده ما یک جو چیز از خودمون نداریم، در همه ده جوی نما را ما لافزنون که ده خدایی. این هم کار تنظیش وزه. من میدانیم که ایشون از
نظرت به خدایانه کت خدا
اللاکین متوسط اما فرهنگی قزوین هستن.
بله.
ده خدا
روانش
میدانیم که به در حقیقت به ابتکار تغییرزاده اینها موفق به فرار شدن بعد از اینکه مجلس توپباران شد. به مجلس شورای ملی دیوار مشترکی داره با مدرسه سپهسالار.
بله.
و با تمهیداتی که تغییرزاده به عنوان یکی از لیدرهای انقلاب اون سالها دیده بود، اینا از اونجا گریختن. یکی دیگه هم گریخت که مقدر این بود که ما نوه او بشیم، آقا شیخ حسین تهرانی با اونها بود.
بله.
که پاشم تیر خورد، نماینده دوره اول مجلس شورای ملی، پدر بزرگ مادری من، یاد باد. که بعد فرارن آمدن به خراسان. اما چیزی دیگه میخوام بگم، عده‌ای گرفتن مثل میرزا جهانگیرخان سوری اسرافیل، مثل ملک المتکلمین، و میدونین که اینها رو در باغشاه کشتن به فرمان
محمد علی شاه
و به رئیس محکمه بودن صدرالاشراف.
بله.
صدرالاشراف در همون موقع به لحاظ معرفتی چیزی کسب نداشت از اونهای دیگه، منتها راهش انتخاب کرده.
بله.
خدا در فروپا که بود که چندین شماره سور اسرافیل هم از همونجا در آورد، یک شب خوابی میبینه، بعد یک شعر میگه و موضوع خوابش رو اینجونه در پیشانی این شعر مینویسد: یادار ز شمع مرده یادار. این عنوان شعری که مینویسه، حالا یادداشت داره ده خدا. در روز 24 جمادی الاولی 1326 قمری، مرحوم میرزا جهانگیرخان شیرازی رحمت الله علیه یکی از دو مدیر سور اسرافیل را قزاق‌های محمد علی شاه دستگیر کرده به باغ شاه بردن و در 24 همون ماه در اونجا او را به تناب خفه کردند. 27 هشت روز دیگر چند تن از آزادی خواهان و از جمله مرا از ایران تبعید کردند و پس از چند ماه با خرج مرحوم مبرور ابوالحسن خان معاذ السلطنه پیرنیا بنا شد در سوئیس روزنامه سور اسرافیل تعب شد. در همان اوقات شبی مرحوم میرزا جانگیرخان را به خواب دیدم در جامعه سپید داخل پرانتز که عادتا در تهران در برداشت پرانتز بسته و به من گفت به خدا میگم و به من گفت چرا نگفتی او جوان افتاد؟ من از این عبارت چنین فهمیدم که میگوید چرا مرگ مرا در جایی نگفته یا ننوشتی؟
بله.
و بلافاصله در خواب این جمله به خاطر من آمد. یاد آزشم مرده یاد آز. در این حال بیدار شدم و چرا را روشن کردم. و تا نزدیک صبح سه قطعه از مسمت زین را ساختم و فردا گفته های شب را تصدیق کرده دو قطعه دیگر برای نفسودم و در شماره اول سوره اسرافیل منطبعه ایورتن سوئیس چاپ شد. الف این الف یعنی علی اکبر ده خدا. این یاد داشتیه که ده خدا بر این شعری که در سوره که دوستش گفته
بله
که کتو بندش من میخوانم.
بله
به یاد دوی این عزیز
بروداش.
ای مرغ سحر چو این شب تار بگذاشت سر سیاه کاری و از نفحه روح بخش اظهار رفت از سر خفتگان خماری بگشود گره ز زلف زرتار محبوبه نیلگون اماری یزدان به کمال شد پدیدار بهریمن زشت خوب حساری یاد آر ز شمع مرده
یاد
آر ای مونس یوسف اندر این بند تعبیر عیان چو شد ترا خواب دل پر ز شعف لبت شکرخند محسود عدو به کام عذاب رفتی بر یار و خیش و پیوند آزاد تر از نسیم و مهتاب چون کو همه شام با تو یک چند در آرزوی وصال احباب اختر به سر شمرده یاد آر چون باغ شود دوباره خرم ای بلبل مستمند مسکین پس سنبل و سوری و سپرغم آفاق نگارخانه چین گل سرخ و برخ عرق شبنم تو داده ز کف زمام تمکین زن و گل پیش دست که در غم ناداده به نار شوق تسکین از سردی دی فسرده یادار چون گشت زن و زمان آباد ای کودک دوره طلایی از طاعت بندگان خود شاد بگرفت سر خدا خدایی نه رسم ارم نه اسم شداد گل بس زبان جاش خواهی سون کس که به نوک تیخ جلاد مأخوذ به جرم اختطایی تسلیم به سال خورده یاداد گویی میان این چهار پنج چهره سخنگویان مشروطیت ایران یک نوع تقسیم کار شده بوده بیان که قراردادی در این باب نوشته بشه.
بله.
که هر کدومی چه جنبه‌هایی رو بگیرن.
بله دقیقا.
مثلا ما میبینیم که عارف به اعتبار اینکه با موسیقی هم آشناست و صدای خوشی هم داره که خب میتوانه تئاتر ایجاد کنه صدای خوبی هم داره و میتوانه اوپراهای خودش هم بخواند و بنوازد بنابراین شاعر ترانه سرا و ترانه های انقلابی با همراه با موزیک و توز اینها خب اون نماینده و نماد شاعرفه میرزاده عشقی بیشتر خب طبیعتاً میرزاده عشقی تمایلات نوپردازانه در شعر دارد و بسیار انقلابی و تند، اما دیگر عارفه که میتواند با صدای خوشش و با کنسرت هایی که در سراسر کشور ایجاد میکند فرهنگ انقلابی دوره مشروطیت ابلاغ کنه. بعد بهار، بعد نسیم شمالی، دوره آخرتر به ما نزدیکتر، ایرج میرزا از جوانترین اونها، یعنی بعد از عشقی جوانترین ایرج میرزا. ابوالقاسم لاهوتی چندان در انقلاب مشروطیت به اندازه عارف و عشقی و اینا موثر نیست، به خاطر که در همون اوائل در درگیر نظامی که پیش میاد به شوروی اوندرنکام میره. من نگاه میکردم، یادداشت برمیداشتم، متوجه شدم که از این 5-6 سخنگوی انقلاب فرنگی، سخنگویان فرنگی انقلاب مشروطیت مثل عارف غزینی، پسوندهای نام اینا دقت کنیم: عارف غزینی، عشقی کرمانشاهی، بهار خراسانی، فرخ یزدی، نسیم شمال غزینی، ایرج میرزا، ابوالقاسم لاهوتی. ببینیم اینا هیچ کدام مال تهران نیستن. یکی اولش. دوم این که عارف غزینی 27 سال است که انقلاب در میگیره، اما فرخی از 17 سال است، بهار 19 سال است، نسیم شمال پیرترین این هاست، اما میرزاده عشقی جوانترینه که در انقلاب مشروطیت 13 سال است، یعنی دست هنگام صدور فرمان انقلاب مشروطیت. این بود که عرض کردم که بیشترین نمایندگان سخنگویان فرهنگ انقلاب مشروطیت بعد از صدور فرمان مشروطیت در دامان فرهنگ مشروطیت رشد میکنه.
بله. در واقع بله. پرچم به دوش میکشه.
بله بله.
جناب آذر، من خیلی دلم میخواست که یه مقدار بیشتر در مورد این تاثیر مشروطیت، البته در موسیقی واسه خانم قمر هم داریم که یکی از شاهکاراست، در کنار عارف بانوی بی‌نظیر، در این مورد می‌خواستم بیشتر توضیح داده بشه، با توجه به اینکه شما قضیه هم کسالت داشتید و هنوزم همون حالت‌های پس از اون رو دارید. نمی‌خوام بیش از این وقتتون رو بگیرم، شما مطالبی که پرسش‌های دیگه داریم. اینه که توجه به این مطالبی که فرمودید، اشاراتی که فرمودید، یکی از جنبه‌های خیلی مهم انقلاب مشروطیت اون انقلاب ملیه، یعنی در مجموعه ایران، یعنی تمام تلاش اینه که ایرانی نو، ایرانی تازه بشه. و بعدم بحثایی که بعدن مطرح میشه و در کنارش بحثای بیهوده و لاتایلاتی که دی جمعی یاوه میگن، اینا اساسا که وصله میچسبونن به این قهرمان های ملی، اینا یک موضوع های واقعا خیلی پیش پا افتاده و یعنی داستان سازی و از اون قبیل حرافی ها و گزافه گویی ها و تاریخ نویسی های دروغین. بعد شما در پاییز سال 64 خورشیدی در یک مصاحبه ای داشتید با مجله برق که بعدا هم به صورت جزوه در اومده بود و با عنوان اینکه مسئله ملی در ایران حل شده، ما این بحث و فرهنگ و هنر رو میذاریم یک جلسه دیگه. من خیلی دوست دارم خیلی بیشتر در مورد عشقی، در مورد فرخی یزدی، در مورد عارف، در مورد بهار، البته بهار شاعر و بهار سیاسی باز دو تا بحث متفاوته، در این مورد خیلی بیشتر توضیح داده بشه برای جوانا. و این موضوع مسئله ملی بودن، این بحثی که تو انقلاب شما، انقلاب مشروطه میبینیم که ابعاد برپایی ایران، زنده کردن ایران بیش از جنبه های دیگرش و در رأس جنبه های دیگرش، که اینو میذاریم برای گفتگوی آینده.
بله بدون تردید.